بسم الله الرحمن الرحيم. عزم الله أجورنا وأجوركم. في مصاب سيدنا ومولانا وحبيبنا وأميرنا أبا عبد الله الحسين عليه السلام. دستتون رو به دعا بردارید تو این حال خوشتون، این گریه ها انشالله یه ذره تسلای قلب مقدس آقامون امام زمان بشه. من یه وقتایی روزه ها وقتی زیاد میشه و گریه ها زیاد میشه و خودم میگم که ماها روزه میشتمیم، بعضی وقتا تحملمون تموم میشه. امام زمان روزه ها رو میبینه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک، همه با هم، الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل الساعة عليا. انشاءالله قسمتمون بشه همین امروز روز تاسوعایی قمر بنی هاشم برات اربعین و برامون امضا کنه، دست جمع بریم زیارت آقامون مولامون ابا عبدالله الحسین علیه السلام. اونجا تو زیارت اربعین یه جمله میگی، خطاب به پروردگار، میگی و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. خدایا حسین جان خودش رو فدا کرد در راه تو برای اینکه بندگان تو رو از گمراهی و جهل نجات بده. یعنی اگر میخوای رفتارهای ابی عبدالله رو در طول این سفر از مدینه تا کربلا، در ادامش هم اهل بیت تا شام و بعدم تا مدینه، یه مقدار یه تأملی روش بکنی، رو این محور فکر کن. لیستنقذ عبادک من الجهاله، همه کارا برای این بود که بندگان خدا از جهل نجات پیدا، همون جهلی که امیرالمومنین بعد از 25 سال خونه نشینی اولین خطری که اعلام میکنه به مردم، میگه آی مردم حواستون باشه داریم بر میگردیم به عصر جاهلیت. بعضی ها باورشون نمیشد که عصر جاهلیت ما بت میپرستیدیم، الان داریم خدا میپرستیم، خب چجوری ما ها برگردیم؟ ما هیچ وقت بر نمیگردیم. در حالی که معیار عصر جاهلیت بت پرستی نبود، معیار اون ظلم ها و ستیز هایی بود که به واسطه جهلشون انجام می دادن. نمونش زنده به گور کردن دخترانشون بود. یه اخلاق جاهلی داشتن که اینا معیار بود، اگر نه بت پرستی نشانه عصر جاهلیت نیست. حالا چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که رفقا، امام حسین همه کاری کرده که من و تو اهل معرفت بشیم. ببخشید امروز روز تاسو هست، اما من یه روزه میخوام برای هفتم محرم بخونم، روزی که برای حضرت علی اصغر روزه میخونم. یه بنده خدایی میگم امام حسین مگه نمیدونست این طفل شیرخواره رو میزنن میکشن؟ برای چی بلند کرد این طفل رو برد جلو این لشکر نشون داد؟ سوال دیگه. امام حسین که میدونه بابا اینا قرار نیست. حالا طبق بعضی روایات که اصلا یه چیز دیگه میگن، این کلمه تلزی آدم آتیش میزنه، میگه یعنی اگر که این بچه رو آبش هم میدادی میمرد. این تلزی یعنی اون لحظه آخری که دیگه ماهیه جون نداره بالا پایین بپره، اونا این فقط افتاده یه جای آروم داره لبهای خشکیده‌اش ای به هم میخوره. دیدی ماهی رو؟ میگه اون لحظه رو عرب بهش میگه تلزی. این ماهی رو برگردونی به آبم میمیره، زنده نمیشه. برای چی امام حسین بچه رو برد جلو لشکر؟ چون امام حسین میخواست به بهونه این طفل 6 ماهه دو نفر دیگه نجات پیدا کنه. و همینم شد رفقا. به واسطه علی اصغر تو کربلا روز عاشورا 25 نفر برگشتن طرف امام حسین. 25 نفر با خودشون گفتن طفل شیرخواره که گناهی نداره، ما داریم چیکار میکنیم؟ یعنی خودشو به آب و آتیش زده من و تو هدایت بشیم، من و تو آدم بشیم. همه چیشو داده، جانشو داده، عزیزاشو داده، ناموسشو داده. او دیگه سخت‌تر از اون که نیست. یه وقتی آدم از جانش میگذره، از آبروش میگذره، از مالش میگذره، اما پای ناموس که میاد وسط. اما حسین تموم زن و بچه‌هاشو ول کرد تو کربلا. امید کی؟ شاید به واسطه این حرکت زینب سلام الله علیها، این بچه ها، این رقیه 3 ساله، این شاید 4 نفر اومدن طرف خدا. لیستنقذ عبادک من الجهال. خیلی مهمه اگر اینو درک کنی، اون وقت اینقدر عاشق امام حسین میشی، چون امام حسین عاشقانه با مردم رفتار کرد. همه ی رفتارهای ابی عبدالله معنی پیدا میکنه. حالا یه نکته میخوام بگم. روز تاسوعا یه مقدار مدح قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس کنیم، یه ذره این دلامون جلا پیدا کنه، نور پیدا کنه با مدح این بزرگوار. یه حرفی رو روانشناسا میزنن با خودشون، یه بحثی دارن. میدونید جهل یه وقتایی از سر ندانستن نیست، جهالت همیشه به خاطر ندونستن نیست. بعضی وقتا آدم میدونه اما باز هم مرتکب اعمال اشتباه میشه. همش به خاطر ندونستن نیست. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که این نتونسته این دانسته هاشو تبدیل به عمل کنه. و خیلی بحث میکنن چی میشه آدم میدونه سیگار ضرر داره اما سیگار میکشه، میدونه غیبت حرامه اما غیبت میکنه، میدونه دروغ خوب نیست، ظلم بده، اما دوباره همه اینا رو میدونه اما عمل نمیکنه. چی میشه؟ چی میشه؟ اینجا بعد از کلی حرف و بالاخره بحث و تبادل نظر به این نتیجه رسیدن یه حلقه ای هست بین اعمال انسان با اعتقادات انسان، با دانسته های انسان به اون حلقه میگن اخلاق، صفات، خصوصیات. بعضی وقتا آدم ها به واسطه بعضی از خصوصیاتشون، صفات رذیلشون، دانسته هاشون رو نمیتونن تبدیل به عمل کنن. حالا بحثای زیادی میکنن. مثلا طرف حسوده، حسادت داره، میدونه این آدمی که کنارش هست، رفیقش، خیلی بهتر از اوه، بهتر از او تلاش کرده، بیشتر تلاش کرده، بهتر میفهمه، استعدادش بیشتره، اما حسوده، نمیتونه ببینه. بعد باعث میشه که یه کارایی بکنه رفیقش زمین بخوره. مثال تاریخیشو بزنم، همه کسایی که زمان پیغمبر بودن میدونستن علی برتر از همه است، اما حسادت کردن، اومدن نزدیک پیغمبر بشن. علی نزدیک بود، علی برادر پیغمبر بود، علی جان پیغمبر شد، علی همه درهای رو به مسجد و بستن الا در خانه علی. اینا همش به خاطر کرامت علی بود. پیغمبر دخترش رو به علی داد، فرمود انا مدینت العلم و علیون بابا. همه اینا رو میدونستن، اما چون حسود بودن نمیتونستن ببینن. تا پیغمبر از دنیا رفت، هر چی که پیغمبر به علی داده بود، کرامت داده بود، جایگاه داده بود، جایگاه رو گرفتن. گفتن در خونه باز شده، در رو آتیش میزنه. پیغمبر فاطمه رو داده، فاطمه رو ازش میگیره. گرفتی چی شد؟ پیغمبر گفته علی خلیفه، خلافت رو ازش میگیره. حسادت باعث شد همه اونایی که دیده بودن تو غدیر پیغمبر علی رو معرفی کرده و میدونستن علی جانشین بلا فضل پیغمبره، نذاشتن. این حسادت. یه روز پیغمبر تو مسجد نشسته بودن، فرمودن هر کی تو این مسجد نماز بخونه، خدا به ازای هر رکعت نمازش یه درخت براش تو بهش قرار میده. این ملعونی که بعدا حسادتش ظلم کرد به خاطر حسادت به اهل بیت، به رسول خدا گفت یا رسول الله، من پس باغهای زیادی تو بهشت دارم، خیلی نماز خوندم اینجا. حضرت فرمودن به شرط این که با یه جرق گناه و اینا آتیشش نزده باشی. بعد می فرماید حسد مثل آتیشی که هیزم رو می سوزونه، اعمال انسان رو می سوزونه. یا مثلا تکبر داره، طرف خود بزرگ بینی داره. شیطان 6000 سال عبادت کرد، خدا تو قرآن میفرماید وقتی بهش گفتن سجده کن به آدم، ابا و استکبر و کان من الکافر، ابا کرد. چرا ابا کرد؟ و استکبر، تکبر رو شد. تا الان تو خودش بود، هیچ که نمیدونست خیلی، الان دیگه نمایان شد. علاوه بر این که خودش رو بزرگ میبینه، از دیگران هم توقع داره، میگه منو بزرگ ببینید. استکبره، به خدا گفت خلقتنی من نار و خلقته من تین، من آتیشم یا خاکه، برای چی آخه؟ استکبره، تکبر. این اخلاق، صفات و رذایل نفسانی کار دست آدم میده. وقت برای این که تو عاقبت به خیر بشی، بتونی اون حلقه مفقوده رو پیدا کنی، میگن اخلاق رو در وجودت تقویت کن. حالا من همه اینا مقدمه است، میخوام برسم به قمر بنی هاشم. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد اخلاق بر 4 پای استواره. میخوای اخلاق خودتو قوی کنی، درست کنی، به اخلاق حسنه، به اخلاق نبوی و حسینی مزین بشی، علی میفرماد اخلاق بر 4 پای استواره. چی هست این 4 پایه؟ اولیش عقلانیت، تعقله. این که انسان اهل تعقل باشه، عقلانیت داشته باشه. میخوام همه اینا رو تطبیق بدم به قمر بنی هاشم. شما به قمر بنی هاشم نگاه کنید، عقلانیت در وجود قمر بنی هاشم تلألؤ داره. یه مثال میزنم براتون، یه مثال دلش کن تموم میشه، یه صلواتی بفرست. کجا عقلانیت قمر بنی هاشم رو میبینید؟ یه مثالش رو میخوام بزنم. شب تاسوعا شمر رسید کربلا، اما نامه آورد. قمر بنی هاشم و برادرای ابوالفضل صدا زد گفت من براتون امان نامه. قمر بنی هاشم چند جمله اونجا گفته، چند تا کار کرده. اول که اصلا امان نامه رو قبول نکرد. دو، یه جمله گفت، گفت که من یه عمری در این خونه با عزت زندگی کردم، حالا دارم فهوای کلامو میگم، تو با یه امان نامه میخوای منو خار کنی، منو ذلیل کنی؟ اینا همش عقلانیت ها. بعد مگه من قرار چقدر زندگی کنم؟ شب عاشورا قمر بنی هاشم تو خیمه وقتی امام حسین چراغا رو روشن کرد دیگه، همه اونایی که باید میرفتن رفتن و قمر بنی هاشم بلند شده صحبت کرده، گفت آقا جان یا ابا عبدالله، اگر قرار باشه تا آخر این دنیا زندگی کنیم که نمیشه، کل نفس زائقت الموت، همه میمیرن، اما اگه قرار باشه تا آخر این دنیا ما زنده باشیم، از همه مواهب دنیا بهرمند بشیم، باز به یک لحظه در کنار شما بودن و در راه شما شهید شدن نمیارزه. اینا عقلانیت ها. آدم فکر کنه دنیا رو بشناسه، حسین رو بشناسه، در کنار حسین بودن رو بفهمه، معرفت داشته باشه، نجات میده آدم ها رو. اینجا عقلانیت در وجود قمر بنی هاشم تلألؤ پیدا کرد. اولین اخلاق، پایه اخلاق، عقلانیت. دومیش چیه؟ دومیش شجاعت. امیرالمومنین میفرماد اگر کسی اهل شجاعت باشه عاقبت به خیر میشه. شجاعت آدم ها رو نجات میده. خیلی از مسائل و مشکلات ما به خاطر ترس، یه وقتایی به خاطر جونمون میترسیم، یه وقتایی به خاطر روزیمون میترسیم، یه وقتایی از آبرومون میترسیم، یه وقتایی از به خاطر از دست دادن پست و مقاممون میترسیم، هر چیزی. ترس، ترس بیراه، ترس بی خود. ازا شما نگاه میکنید در زندگی اهل بیت عصمت و طهارت، پیامبر، امیر المومنین، بقیه ائمه، یکی از کارهایی که برای تربیت بچه هاشون میکردن، بزرگترها حواسشون جمع باشه، خانوما مخصوصا حواسشون بیشتر جمع باشه، بچه هاتون رو ترسو بار نیارید، نترسونید الکی بچه ها رو. آدمی که ترسو باشه نمیتونه درست زندگی کنه، نمیتونه درست تصمیم بگیره، نمیتونه ریسک کنه. خیلی از اونایی که امام حسین رو دوست داشتن اما نیومدن کربلا به خاطر ترس بود، نیومدن. میدونستن حسین به حقه، میدونستن حسین فرزند پیغمبره، میدونستن حسین امام مؤمنینه، اما ترس داشتن. ترس از جانشون، ترس از مالشون، ترس از ای، ترس کار دستشون. وقت شما نگاه کنید امیر المومنین قمر بنی هاشم رو چجوری بزرگ کرده. ترس یعنی چی؟ علی از 4-5 سالگی با قمر بنی هاشم مشق شمشیر میکرده. شنیدی؟ بعد مشق شمشیر را یه جای ام البنین صداش در اومد، گفت یا علی خیلی داری به بچه من سخت میگیری. پایستاده بود نگاه میکردید مشق شمشیر میکنن، اینقدر خوب شمشیر زد، قمر بنی هاشم 7-8-9 سالش بود، اینقدر خوب شمشیر زد، امیر المومین عباسشو در آغوش گرفت، باری کلا. اما یه تمرین سختتر میخوام بهت بدم، یه دستشو به پهلوش بست، گالا ببینم یه دستی میتونی شمشیر بزنی. حالا ام البنین هم وایستاده داره نگاه میکنه. یه دستی شمشیر زد، اینقدر خوب شمشیر زد، علی دوباره عباسشو در آغوش کشید، باری کلا پسرم، این دفعه دوتا دستتون میبندم، ببین چیکار میکنی. دوتا دست و بس، گفت من شمشیر میزنم تو از خودت دفاع کن. اینقدر خوب از زیر شمشیر علی فرار میکنه، دفاع میکنه از خودش، دوباره امیرالمومنین بغلش کرد بوسیدش، باری کلا قباسم، باری کلا. بعد دیگه صدای ام البنین در اومد، آها اینجوری با هیچ کدوم از بچه ها یه همچه کاری نکردی. فرمود فاطمه جان، ام البنین ناراحت نباش، من دارم اینو برای یه روز مبادایی آموزش میدم، انه زخر الحسین. آخه از اول بچگی، از اول بچگی هر جا ام البنین سوالی پرسید، امیرالمومنین با این کلمه ام البنین رو آرومش کرده. بچه بود اووردش میشه آقا، یه وقت دید امیرالمومنین هی دست به چشاش میکشه، دستاشو میبوسه، چی شد آقا بچه‌م مشکلی داره؟ آقا فرمودن نه، این قرار این چشا و این دستا رو فدای حسین می. تا این جمله رو گفت ام البنین آروم شد، بچه رو برداشت برد دور سر حسنین میچرخوند، میگو بچه‌م فدای اینو، اینجا آروم میشد. او فاطمه جان غصه نخور، انه زخر الحسین، من دارم اون رو برای حسین آماده می. شجاعت بچه رو شجاع بار میاره. بعد شما نگاه کنید، یه قصه ای داره مالک اشتر نخعی، شب صفین میگه ابراهیم ابن مالک اشتر با قمر بنی هاشم هم سن و سال بودن، هم خیمه ای بودن تو جنگ صفین، با هم دیگه مشق شمشیر میکردن و رزم میکردن. میگه گیر داد قمر بنی هاشم، گفت من باید برم میدان، 13 سال بیشتر نداره. ای بهش گفتم عباس جان بابات اجازه نمیده، بعد سن و سالت کمه، برای چی میخوای بری میدان؟ گفت باید اجازه بدی. به مالک گفتن جای شد ترسیده باشی؟ گفت یه جا ترسیدم، اونم نه از دشمن، از نگاه عباس ترسیدم. اون شبی که هی میگفت من برم جنگ، من برم جنگ، بهش گفتم نمیتونی، یه نگاهی به من کرد، بدن مالک لرزید. مالک اشتر رفته پیش امیر المومنین وساطت کرده این دوتا بچه برن به جنگن. میگه علی وایستاده داره جنگیدن عباسشو نگاه میکنه، جنگی نمایان، بچه 13-14 ساله یه جنگی کرد تو صفین. یه وقت امیر المومنین با این که داشت افتخار میکرد، گفت بودو بودو برو به عباس بگو برگرده. گفتم آقا داره می جنگه، بذار بجنگه، خوب می جنگه. فرمود بگو برگرده، انه زخر الحسین. این شجاعته که تا قمر بنی هاشم بود کسی حتی به مخیرش خطور نمیداد که قرار ما به خیمه های ابی عبدالله حمله کنیم. چند جا عمر صد میخواسته لشکرش رو یه مقدار تهیچ کنه، گفته بابا برید بجنگید، هنوز عباس میدون نیومده، تو شما چرا شلبازی در میارید؟ تازه وقت اصلی اونجاییه که عباس بیاد وسط میدون. شجاعت، بچه ها باید شجاع، اونایی که میرن جلوی بالاخره گلوله وای میسن، آدم های شجاعی هن رفیق. خونه جانبازی اینجا خونه ایثارگرانه. اگر شجاع گفت این بزرگ ما، گفت امام حسینو مقدسا یاری نکردن ها، اینایی که همش تو محراب و نمیدونم اینا باشن، لوتیا حسینو یاری کردن، اونایی که اهل شجاعتن، وجود دارن، جگر دارن. ترسو باشید صبح تا شب تمام زندگیتم رو تو محراب عبادت باشی، باز حسین رو تنها میذاری. حسین آدم شجاع میخواد. این دومین پایه اخلاق. سومین پایه اخلاق عفت، حیاست، ادبه، که سلطان ادب قمر بنی هاشم، که همه میدونید حیا. بچه ها مواظب باشید به هر بهونه بی حیا نشیم. یه وقتایی بعضی ها سوال میپرسن، میگن آقا چی میشه بعضیایی که خیلی آدمای خوبی ان اما آخر عمرشون عاقبت به خیر نمیشن؟ چرا بعضی ها آدمای خوبی نیستن؟ رسول ترک یه آدم لات بی سر و پای بود، اما یه جا جنبه حیا نگه داشت، اونم در مقابل دستگاه ابا عبدالله الحسین حیا کرد، ادب. این حیا نجاتش داد. بعضی هم عمری عبادت خدا میکنن اما بی حیان. بلعم باورا مستجاب و دعوه بود اما چون حیای چشم نداشت، شیطان با عشق به یک دختر زیباروی کاری سرش اوورد که بره کوه تور موسا رو نفرین کنه. بیهیایی اینجوریه، مخصوصا اگه بیهیایی در مقابل ولی خدا باشه. کسی در مقابل ولی خدا بیهیایی کنه و فرمود من لا حیا الله لا عقل له و لا دین له، کسی که حیا نداشته باشه نه عقل براش میمونه نه دین. حالا شما نگاه کنید، تو لشکر عمر صد یه عده‌ای بودن، صحابی پیغمبر بودن، قاری قرآن بودن، اما حیا نداشتن. حسین داره باشون صحبت میکنه، به جایی که گوش بدن ببینن حسین چی میگه، هل هل میکردن، سر و صدا میکردن، حتی نمیذاشتن صدای حسین به گوششون برسه. این بی حیاییه دیگه، این بی حیاییه. اون طرف یکی وجود داره به نام قمر بنی هاشم، اینقدر حیا داره، اینقدر ادب داره، یه بار تو حرفاش نمیبینی خودمونی با امام حسین حرف زده باشه. سیدی و مولای به نفسی انت، جونم به فداد آقا جان یا با عبدالله. اصلا شما بگو ببینم قبل از حادثه کربلا چقدر میتونی داستان از قمر بنی هاشم پیدا کن؟ بابا 30 و چند سال عمر از خدا گرفته، یه تاریخه. شما یه شهید 27 ساله، شهید 17 ساله، یه کتاب میمویسی براش، کلی خاطرات داره، کلی داستان داره. قمر بنی هاشم خیلی نمایان نیست. میدونی چرا؟ چون وقتی حسنین هستن اینقدر حیا داره خود نشون نمیده، نشون نمیده خودشو. یه وقتی تو خاطرات شهدا میخوندم، این شهید حمید باکری قدش بلندتر از آقا مهدیشون بود، معاون آقا مهدی هم بود، اما هیچ جا سخنرانی نمیکرد. بعد هر وقت میخواست کنار آقا مهدی وایسته یه ذره دورتر وای میستاد، یه حال خمیده وای میستاد. میگفتن چرا اینجوری میکنی؟ میگفت من قدم بلندتره، نمیخوام آقا مهدی کوچیک بشه وقتی کنارش وای میستم. این ادب، ادب قمر بنی هاشمه، خودی نشون نداده. با اینکه فرزند علیه، فرزند امیر فصاحت و بلاغت، یه جا حرف زده همه کفار ساکت شدن، قمر بنی هاشم، اونم تو کعبه است. وقتی فهمید یه عده‌ای میخوان تو کعبه حسین رو بکشن، کنار خانه کعبه رفت، بالای خانه کعبه یه خطبه قرائت کرده، همه ساکت شدن، همه ترسیدن. قطب بلیغ اونجا یه جمله میگه، میگه اگر در زمان پیامبر علی بود و اجازه نداد کسی به علی، به پیامبر توهین کنه، به پیامبر تعدی کنه، زمان حسین منم، من در مقابل شما وای میستم. چنان خطبه خوند. اما شما نمیبینید زیاد. چرا؟ یه جای دیگه گفت که یه فقیری اومد در تو مدینه، گفتن و گفت کمک میخوام، گفتن برو در خونه بنی هاشم. اومد در خونه امام مجتبی علیه السلام، آقا 100 درهم بهش دادن. اومد در خونه امام حسین، ها فرمودن رفتی در خونه امام مجتبی؟ گفت بله آقا. اونجا گفت چقدر بهت داده؟ گفت 100 درهم. حضرت هم 100 درهم دادن. رفت در خونه قمر بنی هاشم، گفت رفتی در خونه آقا؟ گفت بله اونجا رفتیم. چقدر بهت دادن؟ هر کدوم 100 درهم. آقا دست کردن 99 درهم بهش دادن. گفت آقا شما کرامت رو تکمیل نمی کنید؟ 100 درهم، همه 100 درهم دادن. آقا فرمودن نه، وقتی اونا 100 درهم بدن من حظ عق ندارم مثل اونا رفتم. اینقدر رعایت، اینقدر ادب. خب شاگرد دستگاه ام البنین دیگه، حیا داره، ادب داره. و آخرین پایه اخلاق عدالت. عدالت یعنی چی؟ یعنی بفهمی هر چیزی رو کجا، هر حرفی رو کجا بزنی، هر کاری رو کجا انجام بدی، کجا خودش رو نشون میده. حالا دیگه میخوام کم کم روزه بخونم براتون. با این شجاعت اومده کربلا، را به رام اجازه ندادن این شجاعتش رو نشون بده، گفتن انه زخر الحسین. خب اومده کربلا، من این خودم این روزه خیلی میسوزوندم. ببین چقدر حیا داره، چقدر ادب داره، چقدر رعایت میکنه. اومده کربلا برای جنگیدن در رکاب ابا عبدالله الحسین، 3 تا مقام بهش داده حسین تو کربلا، هیچ تاش ربطه به جنگ نداره. یه بار هم اعتراض نکرد. اولین مقام، مقام پاسبانی حرمه. عباس جان تو حرم، حواست تو حرم باشه. آقا من اومدم به جنگم، برم تو میدان یکی دیگر رو بذار پاسبان حرم، نه تو اونجا باش. دومین مقام علمداریه، تو علمداری، علمدار باید عقب لشکر وایسه. چرا؟ چون تا این علم برپایه یعنی لشکر سر پاست. علمدار خیلی نباید درگیر جنگ بشه، باید تا آخر بمونه. سومین مقام سقایته، برو آب بیار. البته اول فصل تو کربلا جنگیده، یه جاهایی مخصوصا اون آخرا معروفه، میگن امام حسین و ابوالفضل با هم میزدن به دل میدان. گفت حسین و ابوالفضل هر دو به میدان آمدن، یکی رفت به میمنه، یکی رفت به میسره. یکی گفت انا ابن قطال العرب، یکی گفت انا ابن هاشمی نسب. می جنگیدن اما تقسیم کار بود، یکی میزد به دل دشمن، یکی طرف حرم وای میستاد که کسی حمله نکنه. اون که خسته میشد بر میگشت، اون یکی میزد به دل دشمن. یه جایی دیگه عباس دید همه رفتن دیگه، نه علمداری به درد، نه پاسبانی به درد میخوره. اونجا بود که اومد، اونم با احترام سرش انداخت پایین، گفت آقا جان لقد زاغ صدری، سینم تنگ شده دیگه، دیگه نمیتونم. این اونجا بود که عاشق جعفر شوشتری میگه امام حسین نمیدونم گفت یا اشاره کرد که عباس جان میخوای بری میدان، برو اما یه سری به خیمه های بچه ها بزن ببین چه خبر. میگه عباس اومد بین خیمه ها، عاشق جعفر میگه دیدیم بچه ها دارن از خیمه ها در میان، میرن توی خیمه معروف به خیمه مشک ها، اونجایی که مشک ها رو آویزون میکردن. پرده خیمه رو کنار زد، دیدین بچه های ابی عبدالله لباس های عربی رو بالا زدن، شکماشون رو زمین مرطوب خیمه گذاشتن، یه ذرن آتششون کم بشه. اینجا دیگه اینجا بود که ابوالفضل مشک برداشت و راهیه. قصه رو همه تون بلدید دیگه، رفت و آب و نمیدونم. اما اون وقتی که صدای ابوالفضل بلند شد، یه دوتا جمله گفته دیگه. وقتی آقا رسید بالا سر قمر بنو هاشم، بالاخره من نمیدونم بین این دوتا برادر چی گذشت و اینا، اینا من نمیگن دیگه. اما راوی میگه از لشکر دشمنه، میگه حسین همین که بلند شد از بالا سر قمر بنی هاشم و بان الانکسار فی وجه حسین. خیلی این جمله سنگینه. همه دیدن حسین کمرش شکست، دیگه طاقت نداره. بعد آقا خودش گفته، خودش بر زبانش جاری کرده، الان انکسر زهری. اینجا شادم میفهمه گریه کردید، اما میگه و قلت حیلتی. من با اینجاش بیشتر گریه میکنم، چاره هم کم شد. چاره حسین کجا کم شده؟ خودش چاره ساز عالمه. یه جاش اینجاست که تقسیم کار کرده با ابوالفضل، گاهی این میره میدان، گاهی اون میره میدان. الان دیگه حسین نمیدونه چی کار کنه، خیمه ها رو باید به کی بسپاره، دیگه سخته. لذا روزه اصلیشو فردا برات میخونم. اما رفیق بدون، حسین اینقدر بین خیمه ها و لشگر رفت و آمد کرد، از تاب و توان افتاد. دیگه عباس نمونده. السلام علیک یا ابوالفضل العباس، ایها العبد الظالم المطیع لله رسول، یادم ز وفای اشجع الناس آیم، و از چشم ترم سوده الماز آید. امام زمان فرمود عاشق جعفر مجتهدی میخوای شعرتو تکمیل کنی اینجوری بگو، بگو آید به جان اگر حسین دگری، ای هات برادری چو عباس آید. دیدن دست به کمر گرفته، با یه دستم افزار اسبشون گرفته، آروم آروم اومد طرف خیمه، دویدن بچه ها دوره بی عبدالله. بابا جان بگو عمومون کجا؟ بعضی مقدلا نوشتن ابی عبدالله حرف نزن، فقط وارد خیمه ابوالفضل شد، دست کرد عمود خیمه کشید. راوی میگه از یه طرف صدای هل هل از لشگر دشمن بلند شد، دیگه کار حسین تمومه، علم دارشو زدیم، دیگه کار حسین تمومه. اما اون جایی که دل دشمنم را آتیش میزنه اونجاست. یه وقت دیدن عمه سادات از خیمه بیرون دوید، دست بر سر گذاشته، ای صدا میزنه وا محمدا، وا علیا، وا حسینا. یه وقتی هم دیدن لحنش تغییر کرد، ای صدا میزنه وا زیتا، یعنی امان از اسیری. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرباء التي علت بفنائك عليك مني سلام الله. تو این روزه خوندنا گریه کردنا این ایام حواست باشه، گریه میکنی یه جای خودتو آروم کن، یه سلام بده، چون روزه امام حسین اینجوریه، خواسته باشی یه ریز بری جلو نمیتونی عزیز من، تحمل نمی کنی، میمیریم ما بعضی وقتا. لذا خودشون گفتن، شما ببینید زیارت ناحیه مقدسه میخونی، یه جا روزه میخونه امام زمان دوباره آرومت میکنه، یه سلام میده آروم میکنه، دوباره روزه میخونه. اصلا رسم اهل بیت همینجوری بوده، خودتو آروم کن، اما مرتب وقت بذار. تو این تاسو عاشورایی صبح گریه کن، نیمچاشت گریه کن، ظهر گریه کن، یه جوری فضا برای خودت فرا، اشک رو نذار خیلی خوش بشه، یادت بره. حالا همه با هم سلام بدیم، یه ذره دلمو آروم بگیره، دوباره انشالله فیض مهیاست و میخونن براتون رو گریه میکنن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم شهدا رو به نیابت بگیر، این سلامت و تحویل شهدا بده، امروز اونا محضر ابی عبدالله سلام ما رو تقدیم کنم. السلام علی الحسن.